اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مورد دوم از ترتب ثمره بحث اعتبار علو یا استعلا در صدق امر، مسئله اطاعت والدین هست. گفته شد که در این مسئله هم ثمره بحث از اعتبار علو یا استعلا ظاهر می شود، به این تقریب که اگر در صدق امر علو معتبر باشه، در صورتی که فرزند از جهت علمی به مرتبه‌ای برسد که علو نسبت به پدر و مادر داشته باشد، مثلا از جهت علمی به مرتبه‌ای برسد که مرجع تقلید برای پدر و مادر حساب بشه، در این موارد طلب صادر از پدر و مادر طلب صادر از عالی نیست. اگر در اعتبار در صدق امر علو معتبر باشه، بر این طلب صادر از پدر و مادر عنوان امر صادق نیست. وقتی عنوان امر صادق نبود، طبعا اطاعت کردن فرزند نسبت به این طلب و درخواست لزوم نداره. این از یک طرف. از ناحیه دیگر، اگر ملتزم شدیم به این که در صدق امر استعلا معتبر هست، مجرد علو کافی نیست برای صدق امر، اگر ملتزم به این قول شدیم، در مواردی که پدر و مادر خفض جنا بکنند و با تواضع و خشوع چیزی را از فرزندشون درخواست بکنن، این طلب مصداق امر نیست، امر بر این طلب صادق نیست و لذا وجوب طاعت ندارد. این تقریب ترتب ثمره بر تقریب ترتب ثمره در مسئله اطاعت والده. ولی مناقشه و اشکالی که بر ترتب ثمره در این مسئله وارد میشه اینه که نسبت به قسمت اول به ناحیه اولا که از جهت اعتبار علو بناءً علی اعتبار علو در صدق امر اشکال می شود، در وجوب طاعت نسبت به طلبی که از پدر و مادر در مرتبه ادنا و اسفل صادر شده، مثل طلبی که از پدر و مادری صادر شده نسبت به فرزندی که مقلد اونها هست، مرجع تقلید برای اونها هست، جواب و اشکال و مناقشه در ترتب ثمره نسبت به این ناحیه اینه که نه، در همین موردی که پدر و مادر از جهت علمی در مرتبه دانی و اسفل قرار دارد، فرزند مرجع تقلید برای اونها هست، در این مورد هم اطاعت نسبت به طلبها و درخواستهای پدر و مادر لازم هست، چه در صدق امر بر طلب صدور طلب از عالی معتبر باشه چه نباشه، علایالن وجوب و طاعه در این موارد هم وجود داره. چرا؟ اولا به خاطر اینکه حتی در این مورد هم طلب صادر از پدر و مادر طلب صادر از عالی هست، هرچند فرزند به اعلا درجه کمال من حیث العلم و العمل هم برسد، ولی در این حال پدر و مادر نسبت به چنین فرزندی هم علو دارند. وقتی علو ثابت بود برای پدر و مادر حتی نسبت به فرزندی که در مرتبه اعلا باشد از علم مرجع تقلید هم باشه، طبعا طلب صادر از این پدر و مادر مصداق امر خواهد بود، ولو در صدق امر علو هم معتبر باشه، ولی این طلب طلب صادر از عالی هست و طبعا مصداق امر خواهد بود. این اولا. ثانیا در مسئله در مورد رعایت حال والدین و مراعات کردن حال اینها، اصلا امر پدر امر مادر موضوع حکم نیست. اینطور نیست که از احکام شرعیه وجوب اطاعت امر والدین باشه، چنین مطلبی ثابت نیست، ولو متداول در السنه این هست که اطاعت امر والدین وجوب شرعی داره، ولی به حسب ما ثبت من الادله مسئله به این نحو نیست. اونچه از ادله استفاده می شود حرمت حقوق والدین هست که در صحیحه عبدالعظیم حسنی از کبائر شمرده شده. اون حکمی که راجع به پدر و مادر ثابت هست حرمت حقوق والدین و لزوم معاشرت به معروف هست. مقصود از حقوق هم این هست که انسان کاری را انجام بده که موجب اذیت شدن پدر و مادر میشه، موجب اذیت پدر و مادر میشه. اون حکمی که در شریعت نسبت به پدر و مادر ثابت هست حرمت حقوق والدین هست، نه وجوب اطاعت عام. بله، در بعضی از ادله وارد شده که اگر پدر و مادر امری نسبت به فرزند داشته باشد فرزند باید او را انجام بده. در بعضی از روایات عنوان امر ذکر شده، در روایت محمد ابن مروان که در باب 92 از ابواب احکام الاولاد حدیث 4 اون باب صاحب وسائل روایت را در اون باب ذکر کرده، عنوان ام در اون روایت ذکر شده و انه یعنی روایت را کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب عن خالد ابن نافع عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اوصني، نصیحت کن مرا، سفارش و وصیت کن نسبت به من. حضرت فرمود لا، به حسب این روایت قال لا تشرک بالله شیئا و ان احرقت بالنار، هیچ وقت شرک به خداوند متعال پیدا نکن. و ان احرقت بالنار و عذبت الا و قلبک مطمئن بالایمان. بله، در موارد طبیعه ممکن از جهت زبانی زبان انسان به شرک باز بشه، ولی از جهت قلبی باید اطمینان داشته باشه به ایمان. شرک به حسب قلب و اطمینان قلبی نباید محقق بشود از شرک، ولو از جهت زبانی به ظاهر در مقام تقیه ممکنه شخص اظهار شرک بکنه. نسبت به شرک اینطور حضرت فرموده باشند، اما نسبت به والده فرمودن و والدهی که فعته هما، نسبت به پدر و مادر هم فعته هما، اطاعت بکن از اینها. و برهما حیین کانا او میته، و نسبت به اینها بر رو نیکی انجام بده. بار نسبت به والدین باش، چه اونها در حیات باشن یا میت باشن. و این امرا که ان تخ ان تخرج من اهلک و مالک ففعل فان ذلک من الایمان، اگر اونها امر کردن که شما دست برداری از اهلت، طلاق بدی زنت را، یا دست برداری از مالت، این کار را انجام بده. فان ذلک من الایمان. خب در این روایت عنوان امر ذکر شده و اطاعت پدر و مادر ذکر شده، ولو در مثل این روایت عنوان امر و اطاعت الامر ذکر شده، ولی همونطور که مرحوم آقای خویی در بحث صلات الجماعه فرمودن، حکمی که در این روایت اومده است حکم اخلاقی استحبابی هست، حکم وجوبی نیست، حکم لزومی نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن کما یومی الیه ذیل الخبر، همونطور که ذیل روایت دلالت بر این دارد، شاهد بر این هست که این حکم استحبابی هست، چون در ذیل فرمودن به حسب این روایت فان ذلک من الایمان، یعنی نشانه کمال ایمان هست که انسان این گونه عمل بکنه. این تعبیر دلالت بر این دارد که حکم مذکور در این مورد حکم لزومی نیست، حکم استحبابی هست. علاوه بر این که من حیث و سند هم این روایت تام و سند نیست، خالد ابن نافع واقع در این سند توصیف نداره. خب اشکال ثانی عبارت از این شد که در مورد والدین و در رعایت حال والدین، امر والدین موضوع حکم نیست، اطاعت امر حکم لزوم و طاعت امر حکم شرعی ثابت در این مورد نیست. اون حکمی که ثابت هست حقوق والدینه، حرمت حقوق والدینه. وقتی عنوان امر موضوع حکم نبود و ماه و بس ثابت حرمت حقوق بود و حقوق موضوعیت داشت در مورد والده، بر این اساس اگر مخالفت با درخواست و طلب پدر یا مادر بر این مخالفت عنوان او صادق بود، مخالفت جایز نیست، چه عنوان امر بر این درخواست صدق بکنه و این طلب مصداق امر باشد چه نباشد. اون چه مهم هست صدق حقوق. اگر حقوق صادق بود، مخالفت با درخواست جایز نیست و انجام دادن درخواست های پدر و مادر لازمه، چه بر طلب اینها عنوان امر صادق باشه چه عنوان امر صادق نباشد. اشکال سوم در این ناحیه اولا اینه که حتی اگر بپذیریم که ما هو ثابت در مورد والدین وجوب اطاعت امر والدین باشد، عنوان امر موضوع حکم در مسئله اطاعت والدین باشد، حتی اگر این رو هم بپذیریم، ولی با توجه به این که لزوم اطاعت امر به خاطر حقی هست که خداوند متعال برای پدر و مادر نسبت به فرزند قرار داده، با توجه به این که لزوم اطاعت به خاطر این حق هست، به ملاحظه این جهت مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که ما هو الموضوع به حسب مقام ثبوت، درخواست های پدر و مادر باشد و حکم ثابت در این مورد انجام دادن درخواست های لزوم و وجوب انجام دادن درخواست های پدر و مادر باشد، چه عنوان امر و طلب بر طلب پدر یا مادر بر درخواست پدر یا مادر صادق باشد یا نباشد. ولو عنوان امر هم صادق نباشد بر این درخواست، ولی به مناسبت حکم موضوع کشف می شود که انجام دادن درخواست های اینها هم حتی در جایی که عنوان الامر لا یستقا علت درخواست، در اونجا هم انجام دادن درخواست های اونها لازم باشه. نسبت به ناحیه دوم از ترتب ثمره که از جهت اعتبار استعلا در صدق امر بر طلب صادر از پدر و مادر در جایی که با خفض جناح و از روی تواضع و فروتنی درخواستی از فرزند بکنند، طلبی از فرزند داشته باشند، نسبت به این قسمت هم ترتب ثمره ادعا شده بود که بنابر اعتبار استعلا در صدق امر اطاعت از طلب پدر و مادر بدون استعلا با خفض جناح لازم نیست. جواب نسبت به این اشکال همون ثانیان و ثالثان در ناحیه اولا هست، یعنی با توجه به اینکه عنوان امر موضوع حکم نیست بلکه ما هو موضوع حقوق والدین هست و حکم ثابت در مورد والدین در رعایت حال والدین حرمت العقوق هست، در جایی که درخواست بکنن پدر و مادر با خفض جناح هم درخواست بکنن، با التماس هم درخواست بکنن، اگر مخالفت با این درخواست مصداق حقوق باشد، حکم حرمت هست، نباید این کار انجام بشه، ولو عنوان امر بر این درخواست پدر یا مادر صادق نباشه، چون اصلا امر موضوعیت نداره، تمام الموضوع حقوق و عدم الحقوق، مخالفت با درخواست از روی تواضع اگر این مخالفت مصداق حقوق باشه، حکم ثابت در این مورد هم حرمت می شود. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که لو سلمه که عنوان امر موضوع حکم باشد و در ادله اونی که اخذ شده است عنوان امر باشه، ولی مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که ما هو ثابت به حسب اراده جدی موضوع لزوم اطاعت مطلق طلب و درخواست پدر و مادر باشه، نه اون چرا که از روی استعلا و با لحن آمرانه درخواست کرده باشند، ولو با تواضع هم درخواست کرده باشند عنوان امر صادق نباشد، ولی به مناسبت حکم موضوع کشف شده که ما هو مهم کشف شده که ما هو المهم رعایت درخواست های اینها هست، انجام دادن درخواست های اینها هست، نه خصوص اون درخواست هایی که عنوان امر بر اونها صادق باشد. پس در این مورد دوم مسئله اطاعت والدین هم ثمره بحث اعتبار علو یا استعلا در صدق امر ظاهر نمی شود. جهت سوم از جهات مربوط به ماده امر در این هست که اگر امر به معنای طلب باشد، آیا ماده امر بر خصوص طلب وجوبی دلالت می کند یا بر مطلق طلب که جامع بین طلب وجوبی به استحبابی هست دلالت می کند؟ و علی تقدیر دلالت ماده امر بر وجوب، آیا این دلالت بالوضع هست، یعنی ماده امر وضع شده است برای خصوص طلب وجوبی که استعمالش در طلب ندبی مجاز باشد، یا اینکه این دلالت بالوضع نیست بلکه بالاطلاق هست و با استناد به مقدمات حکمت هست، یا اینکه شق سومی در کار هست، یعنی حکم به وجوب در موارد استعمال ماده امر به حکم عقل هست نه از باب دلالت لفظیه. مورد بحث در جهت سوم این امر هست. در این جهت هم ابتدا کلام مرحوم آخوند توضیح داده میشه و بعد از توضیح فرمایشات مرحوم آخوند به بررسی مسئله میپردازیم. مرحوم آخوند در این جهت ثالثه می‌فرمایند که لا یبعد، که مفاد امر خصوص طلب وجودی باشد، خصوص طلب وجوبی و لزومی باشد و ماده امر حقیقت در خصوص وجوب باشد. یعنی ماده امر به دلالت وضعیه بر طلب وجوبی دلالت میکنه. مختار مرحوم آخوند در این جهت ثالثه اینه: برای اثبات این مدعا مرحوم آخوند یک دلیل و 4 معیب ذکر می‌فرمایند. برای قول مقابل که وضع ماده امر برای طلب جامع بین وجوب استحباب، قول مقابل که وضع ماده امر برای طلب وجوب، طلب جامع بین وجوب استحباب باشه، 3 وجه برای قول مقابل ذکر می‌فرمایند و اون وجود را، اینها را هم رد می‌کنند. اما دلیل مرحوم آخوند، اون وجهی که به عنوان دلیل ذکر فرمودند برای اثبات مدعا، برای اثبات اینکه ماده امر برای خصوص طلب وجوبی بحث شده است، دلیل مرحوم آخوند عبارت است از تبادر و انسواق. فرمودند امر دلالت بر طلب لزومی دارد، لنسباقهی عنه عند اطلاقه، یعنی هنگامی که ماده امر بدون قرینه اطلاق بشه، استعمال بشود، متبادر از این امر خصوص طلب لزومی هست. تبادرم که علامت حقیقت هست، پس کشف میکنیم که امر حقیقت در خصوص طلب لزومی هست، نه در جامع بین وجوب و استحباب. برای توضیح بیشتر این دلیل در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که لفظ امر مرادف با کلمه فرمان در لغت فارسی هست، همانطور که اگر در زبان فارسی گفته بشه که فرمان من این هست که فلان کار را انجام دهی، کلمه فرمان اگر به کار برده بشه، متبادر از این لفظ خصوص طلب وجوبی هست و نفس لفظ به مقتضای وضعش ترخیص در ترک را نفی میکنه، نفس عنوان فرمان با ترخیص در ترک که در موارد طلب استحبابی وجود داره، نفس عنوان فرمان با ترخیص در ترک سازگاری نداره، نسبت به لفظ عام در لغت عرب هم مسئله همین گونه است. متبادر از ماده امر در لغت عرب هم خصوص طلب وجوبی هست و ماده امر به مقتضای وضعش ترخیص در ترک را نفی میکنه. رو این حساب از لفظ امر هم خصوص طلب وجوبی فهمیده میشه، نه طلب جامع بین وجوب و استحباب که با ترخیص در ترک هم قابل جمع باشد. این دلیل مرحوم آخوند برای اثبات مدعا. اما
امور چارگانهی که مرحوم آخوند به عنوان معیه برای اثبات مدعا ذکر کرده ام. معید اول آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب علیم، آیه 63 از سوره نور هست. یعنی کسانی که از امر خداوند متعال مخالفت می کنن، یخالفون عن امره، عن امرهی یعنی امر خداوند متعال یا امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چون در سر رایه به ملاحظه سر رایه که حساب بکنیم ظاهر امرهی اینه که امر پیامبر مولد نظر باشه، سر رایه اینه که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا، خداوند متعال میداند کسانی از شما را که بله دزدانه از نزد رسول الله میگریزند. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، چون قبلش بله لا تجعلوا دعاء رسول بینکم اومده، ظاهر در یخالفون عن امرهی امر رسول الله هست. حالا علایالن چه امر خداوند متعال باشد چه امر رسول الله باشد، این قسمت از آیه اینطور فرموده است: کسانی که از امر خداوند متعال یا از امر رسول الله مخالفت می کنند، مخالفت با امر خداوند متعال، مخالفت با امر رسول الله می کنند، اینها باید حذر کنند از اینکه فتنه یا عذاب علیم گریبان اونها رو بگیره. ان تصیبهم فتنتون او عذاب علیم. تقریب استدلال به آیه شریفه اینه که به حسب این آیه شریفه، چون در آیه شریفه فرموده اونایی که مخالفت با امر میکنن باید بله خودشون را در معرض عذاب ببینن، به حسب این آیه شریفه هر جا عنوان امر تحقق پیدا کرد مخالفت امر موجب مخالفتش، مخالفت این امر وجوب حذر و معرضیت برای فتنه یا عذاب علیم داره. اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد و معنای امر استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب باشه، چرا مخالفت کننده با امر باید در معرض فتنه یعنی بلا یا عذاب علیم باشه؟ پس از این که در آیه شریفه مخالفت با هر امری را معرض فتنه و عذاب علیم قرار داده، معرض عقوبت شدن قرار داده، از این نتیجه میگیریم که هر امری به ذاتی به نفسی دلالت بر وجوب دارد، دال بر طلب وجوبی هست. پس این آیه شریفه دلالت می کند بر این که امر حقیقت در وجوب هست، چون در هر امری مخالفت با اون امر معرض عذاب و عقاب هست، یعنی مخالفت با امر موجب استحقاق عقوبت میشه. این تقریب استدلال به آیه شریفه برای اینکه امر حقیقت فی خصوص طلب لزومی هست. خب مرحوم آخوند از این وجه تعبیر به تأیید کرده است. اینکه مرحوم آخوند از این وجه به معید یا عیدهو تعبیر کرده نه دلیل، معلوم هست که اشکالی در این استدلال وجود داره که به خاطر اون اشکال مرحوم آخون این را به عنوان دلیل ذکر نکرده. تعبیر به تأیید نشوندهنده اینه که در استدلال به این آیه شریفه اشکال وجود داره. اما اون اشکال چه اشکالی هست؟ چه اشکالی به استدلال به آیه شریفه لإثبات کون الامر حقیقتن فی طلب وجود داره؟ این محل خلاف بین اعلام هست، چون اشکالات متعددی بر این استدلال وارد شده. در کلام مرحوم سامالب در معالم اشکالاتی مطرح شده، جواب داده شده. در کلمات محققین دیگر اشکالات متعددی زائد بر اونچه که در کلام سامالم بوده مطرح شده و از اون اشکالات جواب داده. در مجموع اشکالات زیادی به استدلال به این آیه شریفه شده، بلکه همونطور که محقق رشدی در بدایع الافکار فرموده، در مجموع 20 و چند اشکال به استدلال به آیه شریفه برای دلالت ماده امر بر وجوب ذکر شده. مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار فرموده و منها از ادله دال بر این که امر برای طلب وجوبی هست آیه تحذیر و هی قوله تعالی قوله عز من قائل فلیحذر الذین یخالفون عن امره. بعد فرموده وجه استدلال علی ما فی المعالم طبعا لشارع المختصر انه تعالی حدد مخالف الامر، خداوند متعال در این آیه تهدید کرده است مخالف امر را، گفته اگه کسی مخالفت امر بکنه این معرض ابتلای به عذاب و بلا و فتنه هست. تهدید کرده است مخالفت امر را و تهدیدم دلیل وجوب هست. این تقریب استدلال و اورد علیه به وجوه تبلغ 20 و نیفا. به این استدلال 20 و چند اشکال شده، اشکالات متعددی شده، ولی مهم از این اشکالها دو تا اشکالی است که صاحب فصول ذکر فرمودن، در فصول اومده، و یه اشکال هم در کلام مرحوم محقق عراقی اومده در نهایت الافکار که در کلام مرحوم آقای سعد و مرحوم آقای تبریزی هم این اشکال مرحوم محقق عراقی بیان شده. اشکالی که صاحب فصول به استدلال به این آیه شریفه و همینطور بعضی از ادله دیگه‌ای که بعداً می‌آید جزء مؤیدها، اشکالی که صاحب فصول فرموده اینه که استعمال امر در این موارد فی الایجاب لا یوجب ان یکون موضوعا له بخصوصه. فرموده که بله، در این موارد عنوان امر در طلب وجوبی استعمال شده، ولی استعمال امر در این طلب وجوبی در این موارد، استعمال امر در این موارد که مراد ایجاب هست، دلالت بر این نمی کند که لفظ امر وضع شده است برای طلب وجوبی. نه، ممکنه وضع برای جامع شده، حقیقت در جامع شده و دلالتش بر وجوب بالاطلاق باشه، از باب با استناد به مقدمات حکمت باشه. بله، در این موارد قبول میکنیم که مراد از امر طلب وجوبی هست، ولی صرف این که مراد طلب وجوبی هست، اورید من الامر در این موارد طلب وجوبی، این که کاشف از وضع لفظ برای خصوص طلب وجوبی نیست، با وضع للعام هم سازگاری داره. فرمودن استعمال عام فی هذه الموارد فی الایجاب لا یوجب ان یکون موضوعا له بخصوصه، بل یکفی ظهوره فیه عند الاطلاق. ممکنه از عند الاطلاق ظهور در امر هم داشته باشه، این کافیه که در این موارد استعمال شده باشه. معنی مجرد الاستعمال لا یقتضی الحقیقه. بله، علاوه بر این که اشکال دوم اینه که بلا قبول بکنیم که در اینجا کلمه امر استعمال در خود همین طلب وجوبی شده باشه، اراده طلب وجوبی از امر بالاطلاق نباشه، با استناد به مقدمات حکمت نباشه، بلکه از نفس لفظ این معنا اراده شده باشد، ولو استعمال هم شده باشد در طلب وجوبی، ولی استعمال صرف استعمال که نشان دهنده حقیقت نیست. در مورد مجاز هم با علاقه هم با رعایت قرینه هم استعمال صحیح است. استعمال اعم از حقیقت است. اون چرا که در این آیه شریفه و نظائر این آیه شما می توانید اثبات بکنید مجرد استعماله. مجرد استعمال هم که دلیل بر حقیقت بودن لفظ نیست. این اشکال دوم صاف اصول به استدلال به این آیه شریفه للمدعا. اشکال مهم دیگه‌ای که در استدلال به این آیه شریفه برای مدعا ذکر شده، اشکالی است که محقق عراقی در بحث به اونی که در تقریرات نهایت الافکار اومده اون اشکال را ذکر فرمودن، و مرحوم آقای سر هم، مرحوم آقای تبریزی هم همون اشکال را در استدلال به آیه شریفه اون اشکال را قبول کردن. اون اشکال عبارت از اینه که استدلال به آیه شریفه برای اثبات وضع ماده امر برای طلب وجوبی، استدلال تمامیت استدلال مبتنی هست بر جریان اصالت عدم تخصیص، مبتنی هست بر جریان اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص در موارد دوران، در دوران عام بین تخصیص و تخصص. در دوران بین تخصیص و تخصص اگر کسی قائل به جریان اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص باشد، استدلال به این آیه شریفه برای مدعا تمامه. ولی چون نظر صحیح در دوران بین تخصیص و تخصص اینه که اصالت العموم در این موارد جاری نمی شود، روی حساب استدلال به آیه شریفه برای مدعا هم تمام نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.